این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری امریکا از آزادی سارا شورد استقبال کرد. دیپلمات سابق ایرانی از دولت نروژ تقاضای پناهندگی سیاسی می کند. مجلس سنای فرانسه به لایحه ممنوعیت روبنده در اماکن عمومی رأی مثبت داد. ساعت 12 شب در تهران، 9:30 دقیقه در اینجا پراگ اروپای مرکزی. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. نیمه شب بر شما خوش همراهان رادیو فردا. فهیمه خضرهیدری هستم همراه شما با این مجله نیمه شب، تنها ثانیه هایی پس از بامداد چهارشنبه 24 شهریور 15 ماه سپتامبر. در طول یک ساعت برنامه زنده که همکارانم در بخش های مختلف برای شما تدارک دیدند. اما پیش از هر چیز خبرهای این ساعت رو میشنویم از همکارم فرینه آسمی که در استودیو همراه ماست.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از آزادی سارا شورد، یکی از سکوهنورد آمریکایی زندانی در ایران، استقبال کرد. آقای اوباما از ایران خواست که دو آمریکایی دیگر را که با خانم شورد دستگیر شده بودند آزاد کند. سارا شورد بعد از ظهر سه‌شنبه ایران را به مقصد عمان ترک کرد. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه خبر دادند خانم شورد پس از ارائه ضمانت بانکی برای تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است. دادستان تهران برای آزادی این شهروند آمریکایی 500 میلیون تومان وثیقه در نظر گرفته بود، ولی خانواده او اعلام کرده بودند که توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند. سارا شورد 32 ساله به همراه دو شهروند آمریکایی دیگر حدود یک سال پیش به اتهام ورود غیرقانونی در کوهستان‌های مرزی میان ایران و عراق بازداشت شده بود. دیپلمات ایرانی که در اعتراض به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران استفاده داده میگوید از دولت نروژ درخواست پناهندگی سیاسی میکند. فرزاد فرهنگیان که تا جمعه گذشته به عنوان رایزن دوم سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل پایتخت بلژیک کار میکرد، برای پیوستن به محمدرضا حیدری دیگر دیپلمات مستعفی به نروژ رفته است. مجلس سنای فرانسه روز سه‌شنبه به لایحه ممنوعیت پوشیدن روبنده در اماکن عمومی رأی مثبت داد و این قدم نهایی برای تبدیل این لایحه به قانون است. 246 نفر از سناتورهای فرانسوی به این لایحه رأی موافق دادند. در صورت تصویب این قانون، کسانی که در اماکن عمومی از روبنده استفاده کنند 150 یورو جریمه خواهند شد. همچنین مردانی که همسران یا دخترانشان را مجبور به استفاده از روبنده کنند به پرداخت 30,000 یورو و یک سال زندان محکوم می‌شوند. طرفداران این لایحه میگویند اجرای آن برای پاسداری از ارزش‌های سکولار فرانسه لازم است، ولی مخالفان معتقدند این لایحه حقوق مدنی را نقض می‌کند. فرانسه بیشترین جمعیت مسلمانان در اروپا را دارد، اما بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه فقط کمتر از 2,000 زن در این کشور روبنده یا برقه می‌پوشند. فهیمه؟
سپاسگزارم همکارم فرینه آسمی با خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در این نیمه شب در مجله نیمه شب رادیو فردا چه خواهید شنید؟ باراک اوباما از ایران خواسته دو شهروند امریکای دیگر را هم آزاد کند. آیا سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کهرزک است؟
یه روز این آقای مرتضوی خدایی میکرده تو تهران و خب حالا همه یادشون هست که چه جبروتی برای خودش درست کرده بود، چه بر سر ارباب قدم آورد، با مطبوعات چه معامله‌ای کرد.
و فشارها بر احمدی نژاد بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدت گرفته. اینها و بیش از اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا، با ما بمانید تا بشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا روز سه‌شنبه با استقبال از آزادی سارا شورد از دولت ایران خواست تا دو شهروند دیگر امریکایی را هم که بیش از 13 ماه پیش به اتهام ورود غیرقانونی به ایران زندانی شدند آزاد کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نادر وکیلی.
I want to really offer my thanks to everyone in the world, all of the governments, all of the people that have been involved, and I especially particularly want to address.
این صدای سارا شورد است که پس از آزادی و پس از ورود به فرودگاه مسقط عمان گفت: من واقعا میخواهم از همه دولت‌ها و همه کسانی که درگیر آزادی من بودند سپاسگزاری کنم و به ویژه میخواهم از آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران و سایر مقام‌های ایرانی و رهبران مذهبی این کشور که در این اقدام بشردوستانه دست داشتند ابراز امتنان کنم. پس از اینکه ایران روز سه‌شنبه آزادی سارا شورج را اعلام کرد، بستگان این سه شهروند آمریکایی با انتشار بیانیه‌ای ابراز خوشحالی و خوشنودی کردند. بستگان سه شهروند آمریکایی در این حال نومیدی خود را از اینکه شین و جاش همچنان در بند باقی ماندند پنهان نکردند. در این بیانیه آمده است: ما ضمن تحسین مقامات ایرانی برای آزادی سارا بار دیگر بر بیگناهی هر سی آنها تاکید می‌کنیم و خواهان آزادی فوری شین و جاش هستیم، اقدامی که درست و به جا خواهد بود. بستگان این سه شهروند در بخش دیگری از این بیانیه آوردند این سه نفر برای کوهنوردی با هم به سفر رفته بودند و به همین دلیل با هم نیز دستگیر شدند. خانم شورت 32 ساله ابتدا قرار بود روز شنبه از زندان اوین آزاد شود، ولی آزادی او با مخالفت قوه قضاییه روبرو شد. سارا سه‌شنبه شب تهران را به مقصد عمان، جایی که مادرش در انتظار او به سر می‌برد، ترک کرد تا از آنجا رهسپاره ایالات متحده آمریکا شود. در همین حال فیلیپ جی کرولی، سخنگوی ارشد وزارت امور خارجه آمریکا، در کنفرانس مطبوعاتی روز سه‌شنبه گفت:
We are very gratified that we received confirmation a few minutes ago that Sarah Shurd has departed Tehran en route to Muscat, Oman.
ما خوشنودی خود را از اینکه لحظاتی پیش دریافتیم که سارا شورد تهران را به مقصد مسقط عمان ترک کرده است، ابراز می‌کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سخنانش گفت: جریان سارا نشان می‌دهد که مقام‌های ایرانی توانایی این را دارند که چنین مسائلی را در صورت تمایل حل کنند. وی گفت:
Sarah Shurd demonstrates that Iranian authorities have the ability to resolve these cases if they choose. Iranian authorities made
مقام‌های ایرانی تصمیم گرفتند تا سارا شورد را آزاد کنند و امیدواریم که هر چه زودتر تصمیم مشابهی را در مورد جاش پتال و شین باور نیز اتخاذ کنند.
We hope that they will make the same decision regarding Josh Fatal and Shane Bauer as soon as possible.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد اینکه وثیقه درخواستی دولت ایران را چه کسی پرداخت کرده است گفت:
The United States did not pay anything for her release. As you know, the government of Iran, you know, through their judicial process had specific requirements for her release.
دولت آمریکا هیچ وثیقه‌ای برای آزادی سارا پرداخت نکرد و همانطور که می‌دانید دولت ایران از طریق قوه قضاییه درخواست شرط مشخصی را برای آزادی سارا قید کرده بود و بنابراین ترتیباتی داده شد تا آن شرایط درخواستی برآورده شده تا سارا آزاد شود.
And arrangements were made that satisfied those requirements.
اما عباس دولت آبادی، دادستان عمومی تهران، بعد از ظهر روز سه‌شنبه و ساعتی بعد از آزادی سارا شورد اعلام کرده بود آزادی خانم شورد به موجب بیماری وی و پیدایش ناراحتی سینه است که نیاز به مراقبت‌های ویژه پزشکی دارد. مقام‌های ایرانی در ماه ژوئیه سال گذشته سارا شورد، شین باور و جاش پتال را به هنگام ورود غیرقانونی از مرز عراق به ایران دستگیر کردند. این ستن برای کوهنوردی در مناطق کوهستانی کردستان عراق به این کشور سفر کرده بودند. نورا شورد، مادر سارا، در بیانیه منتشر شده افزوده است: وی برای 410 روز متوالی برای فرار رسیدن چنین روزی نیایش می‌کرده و بی‌صبرانه در انتظار در آغوش گرفتن دختر خود است. گرچه مقام‌های اطلاعاتی ایران پس از دستگیری این سه آمریکایی آنها را متهم به جاسوسی کردند، اما وزارت امور خارجه ایران همواره اتهام اصلی این ستن را در واقع همان ورود غیرقانونی به خاک ایران اعلام کرد. دادستان عمومی تهران در این حال گفت: گرچه سه شهروند آمریکایی به جاسوسی اعتراف نکردند، ولی شواهد کافی برای اثبات این امر وجود دارد. جعفر دولت‌آبادی روز سه‌شنبه افزود: به همین جهت دو شهروند دیگر آمریکایی در زندان باقی خواهند ماند و به هنگام محاکمه سارا شورت نیز باید برای شرکت در این محاکمات به ایران بازگردد.
گزارش همکارم نادر وکیلی بود درباره آزادی سارا شورت، کوهنورد آمریکایی و خروج او از ایران.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه 23 شهریور در مصاحبه‌ای با تایید حکم طلیق سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول در پرونده بازداشتگاه کهریزک از او به عنوان شاخص‌ترین فرد این پرونده یاد کرد. به دنبال افشای فجایع کهریزک و تعطیلی آن از سوی کمیته ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات، از سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر به عنوان افراد مرتبط با پرونده کهریزک نام برده شد. اما با توجه به اظهارات امروز دادستان عمومی تهران، آیا سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کهریزک است؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس، در میان گذاشته.
قطعا اینجوری هست. حتی اگر دادستان هم نمیگفت، بالاخره متهم ردیف اول دادستان بود، زیرا فجایعی که در کهریزک اتفاق افتاده که دیگه روشن هست شکنجه بوده، احتمالا تجاوز بوده و بالاخره قتل بوده که 12 نفر تحت تعقیب قرار گرفتن و از اونها هم ظاهرا 2 نفرشون محکوم به اعدام شدن. این عوامل چه لباس شخصی بوده باشن، چه عوامل نیروی انتظامی یا اطلاعاتی هرچی بوده باشن، اینها در زندان که بودن به عنوان ضابطین دادگستری انجام وظیفه میکردند. ضابطین دادگستری قطعا زیر نظر دادستان باید انجام وظیفه بکنه، یعنی مسئول عملکرد اونها دادستان هست.
به نظر شما از نظر قانونی و همون حیطه وظایف، آیا دادستان میتونسته برای اون دست اقدامات به تنهایی تصمیم بگیره؟
حتما میتونسته، یعنی اگر نمیتونسته باید بوده کنار می‌رفته. نمیشه که آدم این مسئولیت قانونی بهش محول بشه، نتونه اون رو ایفا بکنه، سر پستش هم بمونه بگه نتونستم. اگر نمیذارن و نمیتونه، باید بره کنار. این پست پستیه که مسئولیت روشنی داره، یعنی دادستان بر نه فقط ضابطین دادگستری، بر خود دادسرا هم اشراف داره و باید حافظ قانون باشه، حافظ حقوق مردم، عامه مردم و از جمله حافظ حقوق خود متهمین باشه.
یعنی احتیاجی نبوده که با مافوق تماس بگیره و
مافوق نداره. در اینجا دیگه مستقیما زیر نظر دادستان هست. دادستان مافوق همه این مقامات هست در اون مرحله از رسیدگی، چون اون مرحله مرحله تحقیقات هست، مرحله تشکیل پرونده هست و مرحله رسیدگی مقدماتی به اتهامات هست.
البته ایشون گفتن که من توی مرخصی بودم.
حتی در مرخصی بودن هم رافع مسئولیت نیست. یعنی این پست پستی است که مسئولیت در درون خودش مستتر هست و لذا آقای مرتضوی متهم ردیف یک هست الان، به خصوص که ما یک قاعده حقوقی داریم که بعضی وقتا آمر از مباشر مسئولیتش بیشتر هست. در این مورد به نظر من مسئولیت دادستان که باید انجام وظیفه میکرده و از تجاوز جلوگیری میکرده و نکرده، از اون کسی که این تجاوز رو کرده کمتر نیست.
آقای شعله سعدی، آقای مرتضوی از قاضیهای مورد اعتماد حاکمیت بود، چه شده که حالا باید در صندلی متهم بشینه؟
ببینید، یه روز این آقای مرتضوی خدایی میکرده تو تهران و خب حالا همه یادشون هست که چه جبروتی برای خودش درست کرده بود، چه بر سر ارباب قدم آورد، با مطبوعات چه معامله ای کرد، همه اینا توی تاریخ معاصر ایران ضبط هست. الان یک حالتی داره مثل سعید امامی که اون هم به هر حال سرنوشتش رو همه میدونن، یعنی کارگزاران حکومت، چه کارگزاران قضایی، چه امنیتی، باید مراقب باشن. آقا مملکت مملکتیست که در حال تحول هست، این تحولات اجتناب ناپذیر هست، باید اینها وظایفشون رو طبق قانون انجام بدن. اگر سر سوزنی تخلف کردند و از قانون فاصله گرفتن، یه روز اینها باید در پیشگاه ملت محاکمه بشن.
آیا مطرح شدن نام سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول قضیه کهریزک بیانگر یک جنگ پنهان بین قوه قضاییه و قوه مجریه نیست؟
این جنگ ها جنگ پنهان نیست، اتفاقا جنگ علنی هست. اصلا جنگ قدرتی که در ایران وجود داره، حتی در مجموعه اصولگرایانی که الان خودشون حاکم هستن، این جنگ جنگ خیلی واقعی و جدی هست، وجود داره. حالا از حیطه اونا که فراتر بریم، طبیعتاً این جنگ های مقداری هم قلیستر و جدیتر خواهد بود.
قاسم شعله سعدی بود، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس در ایران، که به پرسش های همکارم رضا جمالی پاسخ میداد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
در پی انتشار گزارش یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، مبنی بر عدم همکاری دولت ایران با بازرسان آژانس در تهران، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، روز سه‌شنبه این گزارش آژانس را اشتباهی خطرناک خواند. خبرنگار رادیو فردا در گزارشی از واشنگتن میگوید که گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و حمله های شدید علی اکبر هاشمی رفسنجانی علیه دولت جمهوری اسلامی از شدت گرفتن فشارها بر محمود احمدی نژاد حکایت می‌کنند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
فشارها بر محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم در جمهوری اسلامی و همکارانش، چه در درون ایران و چه در عرصه جهانی بیشتر و بیشتر می‌شود. محافل سیاسی سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری را در انتقاد از سیاست‌های احمدی نژاد برای مقابله با تحریم‌ها تازه ترین نشانه از شکاف در دستگاه رهبری جمهوری اسلامی تلقی می کنند. حمله های آقای رفسنجانی اندک زمانی پس از اتهام های مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم همکاری دولت ایران ایراد شد و از افزایش فشارها علیه آقای احمدی نژاد حکایت دارد. رئیس ژاپنی تبار آژانس نسبت به سلف خود محمد البرادعی موضع جدی تری در قبال ایران اتخاذ کرده و در گزارش خود گفته است که احتمال دارد جمهوری اسلامی اکنون به تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای پرداخته است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، این سخنان آقای امانو را خطرناک خواند و او را به انتشار گزارشی سیاسی و گمراه کننده متهم کرد.
I learned with great regret about Iran's decision to object to the designation of two inspectors.
آقای امانو روز دوشنبه گفت: من در نهایت تأسف از تصمیم ایران برای مخالفت با نقش دو تن از بازرسانی که اخیراً از تأسیسات اتمی ایران دیدن کرده اند آگاه شدم و به این وسیله اعتماد کامل خود را نسبت به حرفه‌ای بودن و بی‌طرفی این بازرسان اعلام می‌کنم. به افزود این دو بازرس نسبت به چرخه سوخت اتمی بسیار آگاهند و تجربیات طولانی در ایران دارند. علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، هم متقابلاً بازرسان را به نوشتن گزارشی سیاسی و جانبدارانه متهم کرده است.
Professional, impartial, technical job.
وی روز دوشنبه طی سخنانی گفت: از بازرسان انتظار می‌رود که کار حرفه‌ای و بی‌طرفانه فنی خود را انجام دهند. اگر آنها گزارشی نادرست بدهند و مشکل بیافرینند، ما توانایی‌های حرفه‌ای آنان را به زیر سوال می‌بریم. آقای سلطانی افزود: ما از مدیر کل آژانس می‌خواهیم که بی‌درنگ در مورد این گونه گزارش‌ها که از استاندارد گزارشگری منحرف شده تجدید نظر کند، از پرداختن به جزئیات تکنیکی که اشتباه‌آمیزند بپرهیزد و گزارشی متوازن ارائه دهد که موجب ایجاد تنش سیاسی نباشد. خبرگزاری‌ها از ایران گزارش می‌دهند که علی اکبر صالحی هفته آینده در اجلاس سالانه شورای آژانس در وین شرکت خواهد کرد و احتمال می‌رود که با آقای امانو دیدار و گفتگو کند. در این میان آنچه توجه ناظران سیاسی را به خود معطوف داشته، همانا افزایش فشارها بر دولت احمدی نژاد هم در درون ایران و هم در عرصه جهانی است.
گزارش همکار ما در واشنگتن نادر صدیقی را می‌شنیدید.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
این که جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در این بخش از مجله اما فرصتی هم هست تا تعدادی از پیام های شما همراهان رادیو فردا رو که همکاران هم آماده پخش کردن با هم بشنویم.
جناب آقای احمدی نژاد، موضوع کورش بزرگ که حالا آوردی ایران و میخوای به دنیا سرپوشی بذاری بر ستم و ظلمت به ملت ایران، آیا به کورش بزرگ، موضوع 10,000 نفر در زندان و موضوع کعریزک را به اونها گفتی یا نگفتی؟ موضوع کعریزک فراموش نکن، به کورش بزرگ هم اطلاع بدهید. همه کارتون مخسر و دروغ است.
با سلام. لطفاً به آقای خامنه‌ای و آقای رئیس جمهور بگویید کشته شدن در راه خدا ثواب داره، نه کشتن در راه خدا. خدا برای کشتن موجودات احتیاج به کمک نداره و تنهایی همه موجودات رو حریفه. با تشکر، خداحافظ.
سلام، خسته نباشید. آقایون، همه ما تو ایران که میدونیم اینا 31 سال دارن دروغ میگن. مگه نگفتن دروغ در اسلام گناهه؟ اینا گناهکار حرفه‌ای هستن. خداحافظ.
از کجا بگم؟ از دروغ‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از شکنجه کردن برای گرفتن اعتراف‌های اجباری، از اعدام‌های پی در پی مردم بیگناه، از بیکاری 90% جوانان، از گرفتار در دام احتیاط. از کجا بگم؟ از سر به فلک کشیدن اجناس. با تشکر.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
وزارت راه و ترابری ستادی تشکیل داده تا کار انتقال ادارات مرکزی این وزارتخانه به اصفهان را عملیاتی کند. وزارت صنایع و معادن نیز برنامه هایی برای خروج برخی ادارات و سازمان های تحت پوشش خود در دستور کار دارد. این تلاش ها در حالی انجام می شود که از برنامه و ضرب العجل دولت برای خروج 200,000 نفر از کارمندان دولت از پایتخت نزدیک به 1 ماه می گذرد. همکارم آرش حسن نیا در گزارش این برنامه را 1 ماه پس از پایان ضرب العجل دولت بررسی کرده که با هم می شنویم.
نزدیک به 1 ماه پس از پایان مهلت دولت برای خروج 200,000 کارمند خود از تهران، همچنان برخی دستگاه‌های دولتی می‌گویند قصد دارند تا ادارات و کارمندان خود را از تهران خارج کنند. حالان که 1 ماه پس از پایان مهلت خروج کارمندان دولت و دستگاه‌های دولتی از تهران، آنگونه که نعمت‌الله ترکی معاون استاندار تهران گفته، در این مدت فقط 3,000 نفر از کارمندان پایتخت را به مقصد یکی از شهرهای دیگر ترک کردند. با این همه ایرج ندیمی معاون وزیر صنایع و معادن که خود در مجلس هفتم نماینده شهر لاهیجان بوده و حال ساکن تهران است، تأکید کرده که تمام شرکت‌های صنعتی و معدنی زیر مجموعه این وزارتخانه ملزم به ترک تهران شدند. به گفته آقای ندیمی، از این پس هیچ کارمند شرکت غیر توسعه‌ای در وزارت صنایع نمی‌تواند در تهران بماند. به نظر می‌رسد تمام دستگاه‌های دولتی ملزم شده‌اند تا این ارزیابی و تحقیق رئیس دولت را به هر قیمتی که شده محقق کنند.
من با محاسبات خودم و مطالعاتی که خودم انجام دادم، حداقل 5 میلیون نفر بعد از سرورنده.
اما این یک روی سکه کوچ اجباری کارمندان دولت از تهران است. روی دیگر سکه این تصمیم، واکنش‌های بسیار در میان منتقدان دولت، کارمندان ناراضی از این تصمیم‌گیری و حتی اعتراض هایی در میان مسئولان دستگاه قضایی است. در همین حالی که مسئولان وزارتخانه های مختلف کابینه از تلاش خود برای مجاب یا مجبور کردن کارمندان برای رفتن از تهران خبر می دهند، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در گفتگو با خبرگزاری مهر پیش بینی کرده که طرح خروج از تهران شکست می‌خورد و حتی گفته است که کارمندان معترض به این تصمیم دولت می‌توانند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند، چرا که به گفته این مقام مسئول در دستگاه قضایی کارمندان ملزم به تبعیت از تمام تصمیم‌های دولت نیستند. آقای منتظری این طرح را طرحی جامع الاطراف و مدبرانه ارزیابی نکرده و گفته است اجرای این طرح شیرازه بسیاری از خانواده‌ها را مختل می‌کند. احمد علوی استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد نیز این طرح را طرحی غیر کارشناسانه ارزیابی می‌کند.
به گمان من این مسئله انتقال با یک مسائل بسیار پیچیده دیگری گره خورده که به نظر نمیاد که این تصمیم گیری در مورد اونها به اصطلاح فکری کرده باشه، یا اساسا ما چیزی رو در دسترس نداریم که نشون بده که این تبعات و پیامدها مد نظر تصمیم گیران بوده. با تردید میشه گفت که این طرح اولا سنجیده است، دو اینکه پیامدهای مثبتی خواهد بود، به خاطر اینکه ما میدونیم که انتقال این افراد به تهران در واقع مشروط بوده به یک انگیزه ها و یک دلایل خاصی. با انتقالشون و اون هم به این شکل، به شکل آمرانه و از بالا، در واقع به نظر میاد که گویا تصمیم گیرندگان نگاهی نداشتن، توجهی نداشتن به این انگیزه های بلند مدت و درونی که باعث شده که این افراد بیان تهران.
سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان و دانشجویان هفته دیگر آغاز می شود. اگر دولت را در خروج کارمندان خود از تهران جدی فرض کنیم، سرنوشت آتی این خانواده ها پیچیده تر از همیشه خواهد بود.
همکارم آرش حسن‌نیا بود که نگاهی داشت به طرح خروج فوری تعدادی از کارکنان دولت از تهران، طرحی که محمود احمدی نژاد برای اجرای اون اصرار داره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
بله، و راه حل هم برای فیلتر شکن ما داریم که خدمت شما عرض کنیم. web.com یا برعکس اون راه web.com راه حلی است برای کسانی که در ایران ما را همراهی می کنند و با مشکل فیلترینگ روبرو هستند. اما دادستانی مشهد بار دیگر احمد قابل، دینپژوه ساکن فریمان را بازداشت کرده است. آقای قابل در روز 29 آذر ماه سال گذشته در حال سفر از مشهد به قم برای شرکت در تشییع جنازه آیت الله منتظری دستگیر شده بود. آقای قابل 7 ماه در زندان به سر برد و روز 29 اردیبهشت ماه سال جاری پس از حضور در جلسه دادگاه با قرار وثیقه آزاد شد. به دنبال احضار احمد قابل از سوی شعبه 903 دادسرای انقلاب مشهد صبح روز سه‌شنبه او پس از مراجعه به دادسرا بار دیگر بازداشت شد. مرضیه پاسدار، همسر احمد قابل، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد در مورد چگونگی بازداشت احمد قابل میگوید.
هفته گذشته یه احضاریه اومد خونه که آقای قابل خودشونو به دادگاه فریمان معرفی کنن. بعد که ما رفتیم دادگاه فریمان گفتن که سه‌شنبه مثل امروز 23 به دادسرای مشهد با حضور پیدا کنن. امروز من و آقای قابل با هم دیگه رفتیم اونجا. وقتی وارد شعبه شدیم آقای قابل رفتن صحبت کردن، بعد از یه نیم ساعت سه ربعی که گذشت اومدن بیرون و گفتن که منو میخوام ببرن زندان و ما هم دیگه از قبل تقریبا آمادگیشو داشتیم برای این مطلب.
آیا نگفتن که دلیل بازداشت مجدد ایشون چی هست؟
دلیلی که خود آقای قابل گفتن همون ظاهرا از نجف آباد یک گزارشی رسیده بوده در مورد سخنرانیشو و مطلب دیگه اون چیزی که من خودم شنیدم در شعبه دیگری، البته آقای قابل رو باز از اونجا دو مرحله دیگه به اتاقای دیگه معاون داستان بردن و یک اتاق دیگه شعبه هفت بردن، اونجا اون آقا وقتی صحبت میکردن صداشون رسا بود، قشنگ میومد بیرون. در مورد همین مسائلی که آقای قابل از داخل زندان ها عنوان کرده بودن، یک موردش هم این بود میکنم.
مورد اعدام هایی که زمانی که ایشون در زندان حضور داشتن شاهدش بودن.
بله، تا آقای قابل خودش شاهد اعدام ها نبودن ولی خب متوجه میشدن که این اتفاقات میفته.
و سخنرانی ایشون در نجف آباد چه زمانی بود؟ آیا مربوط به بعد از آزاد شدنشون از زندان بود یا پیش از اون؟
بله بله، من خودم پای سخنرانی ایشون بودم. وقتی از زندانشون اومدن بیرون همون هفته اول، تقریبا 10 روز اول یه سفری داشتیم که من خودم همراهشون بودم نجف آباد، براشون سخنرانی گذاشته بودم و ایشون در اونجا یه سری مطالبی رو عنوان کردن که خب خوشایند افراد نبوده. بله.
خب موضوع سخنرانیشون چه بود؟ آیا در مورد آیت الله منتظری سخنرانی داشتن در نجف آباد؟
عنوان اون بحث رو آدم نمیاد ولی بله در مورد آیت الله منتظری صحبت کردن و از مسائل خودشون که در زندان براشون رخ داده بود اینجا بیان کردن.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید با همسر احمد قابل. اما به افغانستان می رویم به دنبال نگرانی های دولت افغانستان درباره واضح نبودن قراردادهای خارجی با شرکت های خصوصی در افغانستان و گسترش فساد اداری در این کشور. فرمانده عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان دستورالعمل تازه ای صادر کرده. جزئیات بیشتر در این زمینه از همکار ما علیرضا سهیل در کابل.
ژنرال استیف لیونز مسئول پشتیبانی و تدارکات نیروهای آیساف در افغانستان که روز سه‌شنبه در کابل صحبت میکرد گفت برای جلوگیری از فساد اداری بیشتر بعد از این تمام قراردادهای نیروهای بین المللی در افغانستان به طور جدی بررسی و نظارت میشود. به گفته آقای لیونز همکاری های آنها در راستای از بین بردن کامل فساد اداری در افغانستان با دولت این کشور ادامه خواهد داشت. می خواهم به نمایندگی از آیساف بگویم که ما تلاش های آقای کرزی در رابطه به از بین بردن فساد اداری در قراردادها به طور کامل حمایت میکنیم. از سوی دیگر مسئول پشتیبانی و تدارکات نیروهای آیساف میگوید برای تقویت اقتصاد افغانستان و رشد صنایع این کشور بعد از این برای تدارکات نیروهای خارجی از تولیدات افغانی استفاده خواهد شد. تا حد امکان ما از تولیدات و منابع داخلی افغانستان استفاده خواهیم کرد، هرچند در این کار نیاز به زمان است. ژنرال لیونز میگوید که سال گذشته در حدود 14 میلیارد دلار در بخش تدارکات هزینه شده است، اما کارشناسان افغان معتقدند بیشتر پول این قراردادها به جیب شرکت های بزرگ خارجی و داخلی می رود و به این ترتیب بخش بیشتر کمک های خارجی در افغانستان حیف و میل می شود. این در حالی است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از شفاف نبودن قراردادهای خارجی با شرکت‌های خصوصی افغانستان بارها انتقاد کرده است. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. در ساعت 12:30 به وقت تهران وارد بخش دوم این مجله نیمه شب می‌شویم با همراهی همکارم فرین عاصمی که به استودیوی خبر برگشته با آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. فرین،
با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه از آزادی سارا شورد، یکی از سه کوهنورد آمریکایی زندانی در ایران، استقبال کرد. آقای اوباما از ایران خواست که دو آمریکایی دیگر را که با خانم شورد دستگیر شده بودند آزاد کند. سارا شورد بعد از ظهر سه‌شنبه ایران را به مقصد عمان ترک کرد. رسانه‌های ایران روز سه‌شنبه خبر دادند خانم شورد پس از ارائه ضمانت بانکی برای تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است. دادستان تهران برای آزادی این شهروند آمریکایی 500 میلیون تومان وثیقه در نظر گرفته بود، ولی خانواده او اعلام کرده بودند که توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند. سارا شورد 32 ساله به همراه دو شهروند آمریکایی دیگر حدود یک سال پیش به اتهام ورود غیرقانونی در کوهستان‌های مرزی میان ایران و عراق بازداشت شده بود. دیپلمات ایرانی که در اعتراض به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران استفاده داده میگوید از دولت نروژ درخواست پناهندگی سیاسی میکند. فرزاد فرهنگیان که تا جمعه گذشته به عنوان رایزن دوم سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل پایتخت بلژیک کار میکرد، برای پیوستن به محمد رضا حیدری دیگر دیپلمات مستعفی به نروژ رفته است. مجلس سنای فرانسه روز سه‌شنبه به لایحه ممنوعیت پوشیدن روبنده در اماکن عمومی رأی مثبت داد و این قدم نهایی برای تبدیل این لایحه به قانون است. 246 نفر از سناتورهای فرانسوی به این لایحه رأی موافق دادند. در صورت تصویب این قانون، کسانی که در اماکن عمومی از روبنده استفاده کنند 150 یورو جریمه خواهند شد. همچنین مردانی که همسران یا دخترانشان را مجبور به استفاده از روبنده کنند به پرداخت 30000 یورو و یک سال زندان محکوم می‌شوند. مقام‌های انتخاباتی افغانستان می‌گویند تعداد زیادی کارت‌های جعلی رأی‌گیری در این کشور کشف شده است. وحیدالله عثمانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در استان غزنی می‌گوید مقام‌های امنیتی 3000 کارت رأی را که در پاکستان منتشر شده بود پیدا کردند. روز شنبه آینده مردم افغانستان برای انتخاب 249 عضو پارلمان لوی جرگه رأی می‌دهند. بیش از 2500 کاندیدا در 34 استان افغانستان در این انتخابات شرکت می‌کنند. شرکت خودروسازی کیا موتورز متعلق به کره جنوبی روز سه‌شنبه صادراتش به ایران را به حالت تعلیق درآورد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت کیا موتورز که تولید کننده خودروی پراید است، اعلام کرده که توقف صادراتش به ایران بخشی از تحریم کره جنوبی علیه برنامه هسته‌ای ایران است. بر پایه اطلاعات این شرکت، 30-40% از خودروهای مورد استفاده در ایران مدل پراید محصول این شرکت هستند. و عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، از سعید مرتضوی به عنوان شاخص‌ترین متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک یاد کرد. آقای دولت‌آبادی روز سه‌شنبه در گفتگو با رادیو گفتگوی صدا و سیما همچنین خبر تعلیق سعید مرتضوی از معاونت دادستان کل کشور را تایید کرد. سعید مرتضوی هم اکنون به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشغول به کار است. به گفته مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، سه تن از مسئولان این قوه در ارتباط با پرونده بازداشتگاه کهریزک از کار تعلیق شدند. سپاسگزارم همکارم فرین آسمی و آخرین خبرهای رادیو فردا. اما اگر شما همراهان رادیو فردا مجله این هفته صدای شما رو از دست دادید، حالا زمان خوبی است که بازپخش این مجله رو بشنوید. کاری از همکارم جان خاکزاد.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان، تنگ سه هفته گذشته به خاطر بیماری که من داشتم در خدمت شما نبودم و دوستانم شیما اخوان و آرتا پورملک برنامه رو به جای من تهیه و ارائه دادن و یکی از برنامه‌های قدیمی رو هم ناچار شدیم که تکرار کنیم. با پوزش از شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز من خودم جان خاکزاد پس از درمانی که هنوز ادامه داره و شانه درد همچنان ادامه داره در استودیو هستم و خوشحالم که کنار شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا هستم. در برنامه امروز همکارم حامد پارسی از وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوست و منو در ارائه برنامه یاری خواهد داد. حامد، سلام میکنم به تو و سپاسگزارم که در استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا هستی.
جان عزیز، من سلام میکنم به تو و همه شنونده های عزیز برنامه صدای شما صدای فردا، مخصوصا دو دوستی که امروز در خدمتشون هستیم و بحث امروز رو دنبال میکنیم. خیلی خیلی خوشحالم که دوری تو از این برنامه و شنونده ها خیلی کم طول کشید در طول دو سه هفته گذشته که مشغول درمان بیماری بودی و امیدوارم که از این به بعد هم همواره و هر هفته در کنار شنونده های خوب برنامه صدای شما صدای فردا باشی.
سپاسگزارم حامد. دوست، قبل از اینکه بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا رو آغاز کنیم، خواستم یک یادآوری کوچک بکنم. میدونید که شما در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز میتونید که از سه طریق با ما در تماس باشید. از طریق پیام‌های تلفنی با پیامگیر ما 20420221124113 و از طریق پیامک یا اسمس با شماره تلفن 20420603874150 و یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com. دوستان، در اینجا من به شما وعده میدم از هفته آینده ما تلاش میکنیم که تمام پیام‌های تلفنی شما رو که درباره مسائل مختلف با پیامگیر ما در میان میگذارید لابلای برنامه‌های خبری پخش کنیم، همینطور پیامک‌های شما رو. ولی دوستانی که برای ما پیامک میفرستید، فراموش نکنید که جمله‌ای که برای ما ارسال میکنید حاوی معنی خاصی باشه که ما بتونیم اون رو پخش کنیم و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم بتونن که از اون نظر و دیدگاه شما استفاده کنن. و همینطور در ایمیل هاتون میتونید که در مورد مسائل مختلف نظرتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. ایمیل های شما هم لابلای برنامه های خبری از رادیو فردا پخش خواهند شد. در انتظار دریافت پیام های تلفنی شما، پیامک ها یا اسمس ها و همینطور ایمیل های شما هستیم و متن این پیام ها و صدای خودتون رو میتونید که لابلای برنامه ها بشنوید. در اینجا میپردازیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. دو شنونده گرامی رادیو فردا، آقای مدارا و آقای رضا، از ایران دعوت ما را پذیرفتند و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند. دوستان با سلام به هر دوی شما و سپاس از محبت شما که دعوت ما را پذیرفتید، نخستین سوال برنامه امروز را اجازه بدید که من و همکارم حامد پارسی با شما در میون بگذاریم. دوستان طی هفته گذشته، روز چهارشنبه گذشته، آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای ارائه راه حلی که کاهش ترافیک تهران رو به همراه داشته باشه پیشنهادی رو مطرح کردند که دست کم حدود 40% از کارمندان دولت و یا بنگاه‌های دیگر فعالیت‌های خود را از منازل خودشون پیگیری کنند. اجازه بدید که بهتر از من حامد این سوال رو میتونه باتون در میون بگذاره، چون خودش در وبسایت رادیو فردا کار میکنه و به رایانه خطوط اینترنت و مشکلات اینترنت و رایانه از من بهتر وارده. حامد،
خب مشکل ازدیاد جمعیت در شهر تهران و مسائلی که جمعیت زیاد این شهر ایجاد کرده، ترددهای زیادی که در این شهر صورت میگیره و اصطلاحاً مسافرت‌های بین شهری که ساکنان تهران مجبورن برای انجام کارهای بعضن اداریشون انجام بدن، خیلی مشکلی است که در سالهای گذشته در مورد اون زیاد حرف زده شده و صحبت شده. اگر خاطرتون باشه در مرداد گذشته دولت آقای احمدی نژاد بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که بخشی از کارکنان نهادها و سازمانهای اداری تابع دولت از تهران خارج بشن و در شهرهای دیگه به کار بپردازن برای اینکه بخشی از این ترافیک و ازدحام در تهران کم بشه،
که از جمعیت کاسته بشه. و یه تاریخی هم مثل این تعیین شده بود، آخر مثل این که مرداد ماه بود،
برای بود که تا آخر مرداد ماه 40% از کارکنان شرکت ها و سازمان های دولتی از تهران خارج بشن، ولی ظاهرا وقتی که به پایان مرداد رسیدیم مشخص شد که یک تعداد خیلی قلیلی از کارمندان داوطلب خروج از تهران هستند و تعداد بسیار اندکی از اینها موفق شدن که برنامه‌های خودشون رو برای خروج از تهران ساماندهی کنند. نقطه نظر جدیدی که دولت آقای احمدی نژاد مطرح کرده بحث دورکاری هست، به این شکل که بعضی از کارها که امکان اجراشون از طریق اینترنت هست در قالب دولت الکترونیک، به جای اینکه در محل‌های اداری انجام بشه مثلا در منازل کارمندان انجام بشه. البته درباره کم و کیف این که چه کارهایی مشمول این کار هست توضیح زیادی ارائه نشده و اطلاع رسانی نشده، ولی معاون اول آقای احمدی نژاد در تیر ماه امسال بخشنامه‌ای در این زمینه صادر کرده که در اون قید شده که در صورتی که شغلی شرایط دورکاری رو داشته باشه، کارمندان میتونن از خونه به کار اداری بپردازن و حضور فیزیکی کارمندان در محل کارشون نیازی نیست. خب بگذارید از این بحث شروع کنیم که آیا این دو شنونده عزیزمون در برخورد با کارهای اداری و دولتی که خودشون داشتن مواردی رو میتونن بشمارن که در واقع در کارهایی که دستگاهی اداری، خدماتی که دستگاهی اداری به ما ارائه میکنن، ما بتونیم به جای مراجعه به اونها از طریق حالا اینترنت یا تلفن این مسائل رو حل کنیم؟
اصلا امکان پذیر هست
و این کار رو امکان پذیر میدونن یا نه؟
اگر اجازه میدید با آقای مدارا شروع کنیم. آقای مدارا، سوال رو شنیدید؟ مسئله‌ای که روی داده رو شنیدید، منتظر نظر شما هستیم، بفرمایید.
من می‌خواستم بگم که اگه اجازه بدید اول یه مقدمه کوچیکی بگم بعد بیام سراغ این موضوع. من بگم که بالاخره انسان‌ها هر کدوم یک سری کارهای مثبتی دارن، یک سری کارهای منفی. و به نظر می‌رسه که دولت آقای احمدی نژاد هم یک انسان و مستثنا از این قاعده نیست و همه ما مستثنا از اون قاعده هم نیست. که خوبی‌هایی داریم، یک بدی‌هایی داریم. به نظر می‌رسه اگر رادیو فردا هم زحمت می‌کشید روی این موضوعات مثبتی رو که حالا دولت کارهای مثبتی رو انجام داده، یک سری بحث‌هایی رو می‌ذاشت، به نظر می‌اومد یک سری واکنش منصفانه‌تری انجام می‌شد. اما راجع به بحث شما، من می‌خواستم بگم که این بحثی رو که آقای احمدی نژاد کرده از طرف آقای احمدی نژاد نیست. ما اول انقلاب هم می‌بینیم که آقای مهندس بازرگان چنین تحریض رو میده که کارمندان از تهران خارج بشن و یک سری امتیازاتی بهشون داده بشه. حالا البته با استخای مهندس بازرگان مشخص نشد که اون طرح میتونه موفق باشه یا نباشه. و در رابطه با اون تحریر رایانه‌ش هم باز به همین شکله. یعنی من میگم که بالاخره یک قوه متفکره پشت یک موضوعی نشسته. یعنی اینجوری نیست که حالا ایشون رفته باشه در یک مجلسی و به زنگاخ به ذهنش رسیده باشه چنین کاری رو ما انجام بدیم. بالاخره یک نظری رو که ارائه میشه که چنین کاری رو میشود انجام داد. و ما با توجه به این رویکردی که داریم در جامعه هستیم میبینیم که بله خیلی از کارمندانی که موجودند میتوان در خانه چی کارهاشون رو انجام بدهند. یعنی کاری که شدنی هست. اما آیا کار لازم و شرط لازم کافی هست برای از بین بردن ترافیک؟ من میگم شرط لازم هست ولی کافی نیست. به نوعی میرسه که شما عزیزان حالا با دیدگاهی هم که مجلس داره و خدای شخص خدای قالیباف علیه دولت محترم آقای احمد نژاد داره، به نوعی یک سری لج و لج بازی، یعنی مباحث علمی نیست. یعنی به هر نحوی شده یا تعطیلیه یا به هر نحوی شده میخوان با این دولت مخالفت کنن و اقداماتی رو که در دولت محترم در جهت رفع ترافیک شهری ارائه میده و یا اختیاراتی رو که ایالتی داره میده به استانها، الان مثل تعطیلیه 3 روز تعطیلی در استان خوزستان که مردمشون که اکثرا عرب زبان هستن، اختیاراتو که میده خب به تبع رفت آمد به تهران کمتر خواهد شد و یک سری از معضلات کاسته میشه. ولی طرف مقابل به نظر من میرسه که به هر شکلی میخواهد بگوید هر چی تو میگویی امکان ندارد و تو غیر علمی سخن میگویی و تو اصلا به قول من موضوعیات یا موضوع رو در نظر نمیگیری.
نظر آقای مدارا رو شنیدید آقای رضا، نظر شما را هم میشنویم، فقط خواهش میکنم که کوتاه‌تر صحبت بکنید تا بتونیم مسائل دیگری رو هم با شما در میان بگذاریم. آقای رضا منتظر نظر شما هستیم. بعد همکارم حامد پارسی با شما سخنانی داره که در میان خواهد گذاشت. آقای رضا بفرمایید.
دوستمون آقای مدارا قشنگ عرض کرد، ولی نظر منم اینه که درسته این ایده‌ای که آقای احمدی نژاد داده ایده خوبی هست، نه که نباشه، ولی متاسفانه کشور ما انقدر چیزو نداره که بخواد این کارو 100% انجامش بده. اون به قول گفتنی امکاناتو نداشته. مثلا من اگه بالفرض مثال یه کارمندی در خونه بتونه کارم انجام بده شاید اون بتونه، ولی مادر من که با اینترنت آشنایی نداره، با کامپیوتر آشنایی نداره، مشکل اون چیه؟ ریشه یابی مملکت ما به این نیست که کارمندا رو آقای احمدی‌نژاد بخوان انتقال بدن به شهرهای دیگه که مثلا جمعیت کمتر بشه یا نمیدونم ازدحام ترافیکا کم بشه. نه این نیست. ما باید ریشه اصلی رو ببینیم کجاست. ریشه اصلی این مملکت ما رو حساب بیکاریه. جوانا چون بیکار هست فکر میکنن تو پایتخت، چون پایتخته واقعا من با گوشم، چون من خودم هم یه جوان 33 ساله‌ام، تو بیشتری دوستان این سخن رو شنیدم، میگن تو پایتخت پول پارو میکنی، ولی واقعا اینطور نیست. چرا؟ چون تو شهرستان خودش کار نیست، تو شهرستان خودش امکاناتی که بخواد یه زندگی رو به چرخونه رو نداره. من الان تو شهرستانی که خودم زندگی میکنم واقعا یک آدم اخراجی حساب دارم میشم. به خاطر چی؟ به خاطر که مثلا میگفتن پدرم هزاریه، در صورتی که پدرم سرهنگ نیرو انتظامی بود، از خودشون بود، حتی 6 ماه بعد از اعدامش هم با که بیگناهی سابقه چه، ولی رو حسابی که اعدامی بود هنوز تا هنوز ما و خانواده ما و حتی 2 تا خواهر من بهترین رشته ها رو تو دانشگاه قبول شدن. متاسفانه برای تحقیقات که اومدن همسایه‌ها هم گفته بودن پدرش اعدامی موافقت نکردن. من خودم 80 تا 82 تهران بودم. چرا؟ چون فکر می‌کردم واقعا اینجا نمیتونم کار کنم، اینجا منو به چشم یه آدم اخراجی می‌بینن، اینجا منو به چشم یه فرزند اعدامی می‌بینن، اون کاری که می‌خوام انجام بدن نیست، نمیتونم. فکر میکنم تهران میتونم چون پایتخت بزرگه. رفتم اونجا و تا 82 اونجا بودم، دیدم نه واقعا دارم در دختر از اینجا شهرستان خودم میشم و 82 خیلی متاسفانه جوری بگم دست از خود راستر برگشتم. این ایده که آقای احمدی نژاد داده ایده درستیه، ولی مملکت ما و امکانات داره که این کار انجام بده؟
تو هر خونه ای مثل خارج یه کامپیوتر هست، مثل کشورهای خارجی همه آشنایی با کامپیوتر اینترنت نمیدونم این صحبت ها دارن، نه. پس این مشکل فکر نکنم بتونه مشکلی از تهران حل کنه. ما کل کشور ایراد داره، زیربنامون ایراد داره. به قول مادر من یه پیرزن 60 ساله است، میگه اگه خشت اولیه کج باشی داخلش کج میره، که نسته به قول خودمون سوال داره نه چیزی. یه پیرزن 60 ساله اینو میدونه، ولی سران مملکت ما که به قول خودشون میدونن، نمیدونن ما درس خونده ایم فهمیده ایم نمیدونن فلان که میساگه، اینا خودشون نمیدونن که خشت اول دارن کج گذاشتن، تا دارن تا آخرش هم کج میرن، میدونن این دیوار تا آخرش هم بره میرون برو سر همه. دوست عزیزمون خیلی قشنگ صحبت کردن، ولی این ایده ها به درد ماها نمیخوره. من الان خودم با پا خودم میرفتم تو اداره برای یه کارا خودم، خدا شاهده الان هنوز تا هنوز نزدیک 3 ماه من کارم گیره که هنوز اون طرف داخل همون اداره وجود داره و تو خونه‌ش هم نرفته و پشت کامپیوتر هم نیست. بعد چجوری میخوان با یه کامپیوتر یه دقیقه کار را بندازن؟ من خودم اگر بالفرض مثلا تو این شهر مقیم شدم، با 4 نفر آشنا شدم، یه راوچار که بلد شدم، بدونم کجا باید خرید کنم، کجا ارزون، کجا گرون، کجا برم، کجا نرم، بعد یه دفعه بیان آوارم بکنن یه شهر دیگه، خب تا بیام اونجا چی بشم زندگیم پاشیده.
سپاسگزارم نظر آقای رضا رو شنیدیم. تا اینجای برنامه دو نظر متفاوت داریم. آقای مدارا طرحی رو که آقای احمدی نژاد پیشنهاد کردن که کارمندان حدود 40% از منزل از طریق رایانه کار بکنند، آقای مدارا موافق این طرح هستن و این طرح رو راهگشا میدونن و درست بالعکس آقای رضا عقیده دارن که این راه حل امکان پذیر نیست. و اما نظر حامد، همکارم حامد پارسی،
اجازه بدین به من که اول در مورد یک نکته‌ای که آقای مدارا گفتن موضوعی رو توضیح بدم و یادآوری کنم. طبعا هدف ما نیست اینجا که پیش‌داوری کنیم درباره این که آیا دولت در اجرای این طرح یا طرح‌های مثل این موفق خواهد بود یا نخواهد بود. فقط می‌خوایم در گپ و گفتی که با دوستان داریم ببینیم که چقدر زمینه‌های این کار آماده هست. حتما دوستانی که در واقع تجربه زندگی و دنبال کردن کارهای اداری در بعضی از کشورهای غربی رو دارن در جریان هستن که گاهی شما برای یک کار بانکی تماس میگیرید و خواهان این هستید که مثلا حسابی که در لندن دارید یک تغییری درش انجام بشه، ولی کسی که با شما صحبت میکنه اون طرف خط آدمی نیست که در لندن نشسته باشه و کار شما رو انجام بده. حتی ممکنه این آدم در هندوستان نشسته باشه ولی برای اون کار تعلیم دیده و اون کار رو انجام میده برای شما. شما حتی برای کاری مثل تغییر ساعت بلیط هواپیماتون هم تلفنی تماس میگیرید و بلیط براتون صادر میشه و میاد. ما بیشتر علاقمند هستیم که ببینیم چقدر زمینه‌های این کار فراهم هست. اگر که خیلی کوتاه مرور کنم روی صحبت‌هایی که آقای رضا هم انجام دادن، باید بررسی کنیم ببینیم که در پایتخت چه شغل‌هایی هستن که امکان این هست که بدون حضور فیزیکی در یک مکان به انجام خدمات خودشون بپردازن. مثل مثال‌هایی که من زدم، من بیشتر علاقه‌مندم اینجا از این دو دوست عزیز سوال کنم که چه زمینه‌هایی رو سراغ دارین که زمینه استفاده از رایانه و اینترنت و استفاده از خدمات دولت الکترونیک در تعداد قابل توجهی از منازل فراهم باشه. چه شغل‌هایی را یا سراغ دارین که این امکان هست که خدماتشون را از راه دور ارائه کنن به مردم؟ اگر موافق باشین با آقای مدارا شروع کنیم در این باره.
علاوه بر همه چیزایی که فرمودید، موضوعی هم که خیلی مهمه اینه که عدم رجوع ارباب رجوع به ادارات باعث میشه که یه مقدار، البته میگم اینا که من عرض میکنم خدمتت، اینا شرایط لازم هست ولی کافی نیست. من میگم با توجه به امکاناتی که کشور ما داره، اکثر الان خانواده ها در خانه هاشون یکی یک کامپیوتر هست، اگر مادر ایشون نتونه خود آقا رضا میتونه. من شغل‌های بسیار متعددی رو دیدم و میشه که عدم رجوع به عنوان مثال میخوام برم داخل یک اداره ببینم آیا اون موضوع امضا شده یا نشه. این از طریق حالا همون کامپیوتر یا بقول ما ایمیل زدن میتونه اینا رو به من اطلاع بدن که من بقول ما رو مراجعه علیکی به اون اداره مربوطه انجام ندم، یا قبوز برق آب و تلفن و موبایل اینا که الان بقول ما رو اینترنتی شده است. میخوام بگم با توجه به این موضوع ما امکان اینی که بتونیم از طریق اینترنت و از طریق کامپیوتر کارمون انجام بدیم زمینه ها فراهم هست. البته میگم باز به صورت کامل نیست، ولی باید حرکت کرد و در این حرکت اون نقصانهایی که وجود داره رو برطرف کرد. و اون منم اول از این یه تأسفی میکنم از اون آقا رضا که اینجوری خب این مشکلات براش فراهم شده. البته اگر میدونستیم شاید میشد کمکی کنیم بهشون که اگر واقعا این مشکلات جدیه برطرف هم بشه. ببخشید من زیاد صحبت کردم.
سپاسگزارم. نظر آقای مدارا رو شنیدیم. آقای رضا شما هم شنیدید نظر ایشون رو، منتظر نظر شما هستیم. بفرمایید آقای رضا.
من هم تشکر میکنم از آقای مدارا که بالاخره رو حساب هموطنی به قول معروف به فکرم بودن. من هم میگم خدا شاهده من هم خوشحالم، مخالف حرفای آقای مدارا نیستم، خوشحال میشم مملکتم پیشرفت داشته باشه با مثل کشورهای خارجی به قول معروف از تو خونه یه کارا رو انجام بدیم. ولی متاسفانه میگم یا بودجهش نیست یا امکاناتش نیست. ببینید مثلا من خودم حالا آقای مدارا خیلی قشنگ گفتن، درست مادر من شاید نتونم ولی من میتونم کارش را بندازم. ولی در چه صورت؟ در صورتی که من به قول معروف اون بودجه رو داشته باشم که یه کامپیوتر بخرم برای تو خونم. من جوان 33 ساله که الان بیکار هستم، هر جا میرم برای کار زدم میکنن، بودجه ندارم یه کامپیوتر برای تو خونم بخرم، چطوری باید این کارو بکنم؟ من اتفاقا خیلی من افتخار میکنم خدا شاهده ایرانمون همیشه سرفراز باشه. من همین حالش هم که میگم بدبختم، بازم میگم افتخار میکنم به ایرانی بودم. و خیلی جا هست که من دیدم واقعا با کارهای اینترنت تلفن خیلی قشنگ کارا راه میاندازه، مثلا برای رزرو کردن بلیط مثلا اتوبوسی، هواپیمایی، قطار، چیزی تو ایران این چیزا رایج هست، نه که نباشه. ولی دوست داشتم یه بودجه در اختیار مردم میذاشتن، امکانات بیشتر در اختیار مردم بود که میتونستن اینا رو پیشرفتشو بیشتر کنن. ما ایرانی ها خیلی باهوشیم، خیلی باهوشیم، ولی متاسفانه امکانات نداریم.
سپاسگزارم. نظر آقای رضا رو هم شنیدیم. دوستان به پایان بحث آزاد برنامه امروز داریم نزدیک میشیم. سپاسگزاری میکنم از هر دوی شما، از آقای مدارا و همینطور از آقای رضا که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید و نظرتون رو بیان کردید. دوستان شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز میرسیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر شماره تلفن‌های تماس با رادیو فردا رو به آگاهی شما میرسانم. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221124113 و شماره تلفن پیامک گیر یا اسمس گیر رادیو فردا 20420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. من جان خاکزاد تا برنامه آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
من حامد فارسی از وبسایت رادیو فردا اوقات خوبی رو برای شنونده های برنامه شما صدای فردا و رادیو فردا آرزو می کنم و امیدوارم در برنامه های آینده هم فرصتی باشه که در خدمت اونها باشم.
با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در حالی که نظام جمهوری اسلامی تا کنون ستایش از ایران پیش از اسلام و پادشاهان آن را ضد ارزش و نماد طاغوت تلقی میکرد، در هفته های اخیر گردشی به جانب فرهنگ و تمدن ایران پیش از اسلام در بخش‌هایی از دولت دهم مشاهده می‌شود. این سیاست با وجود برانگیختن اعتراضات شدید اصولگرایان و شماری از مراجع در مراسم رونمایی از منشور کوروش به اوج رسید و احمدی نژاد کوروش را شاه جهان خواند و اسفندیار رحیم مشایی کوروش را با پیامبران قابل قیاس دانست. در این باره شما چه فکر میکنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20402-21-12-21-12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.
ساعت 12:58 است در تهران. سپاسگزارم از همراهی شما تا این ساعت با مجله نیمه شب رادیو فردا و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. سپاسگزارم از همراهی شما بار دیگر. دعوت میکنم که همراه باشید با فرین آسمی همکارم که خبرهای این ساعت رو برای شما خواهد گفت.